کردند هویت جمعی فلسطینیان را به تصویر بکشند. نویسندگان بعدی فلسطینی مانند فدوا طغان نیز که از شاعران مقاومت الهام گرفته بودند، ادبیاتی خلق کردند که در ادامه شعر مقاومت بود. به همین ترتیب نوشته‌های ادبی نویسندگان در تبعید مانند جبرا ابراهیم جبرا، قسطان کنفانی و فواز ترکی هویت فلسطینیان را بیش از پیش به سمت مقاومت سوق دادند. نخست و پیش از 1948 ادبیات فلسطین که بیشتر ضد استعمار انگلستان بود جایگاه خاصی در میان ادبیات جهان عرب نداشت، اما با آغاز تنش‌ها میان فلسطینیان و یهودیان مهاجر که دیگر به دنبال تأسیس کشور اسرائیل بودند، ادبیات فلسطین سمت و سوی دیگری یافت. پس از 1948 و آغاز فاجعه اشغال، ادبیات مقاومت بیشتر رنگ و بوی مبارزه به خود گرفت. شهید قسطان کنفانی در 1963 کتاب ادبیات مقاومت در فلسطین اشغالی را منتشر کرد و در آن از واژه مقاومت برای جریان ادبی فلسطین استفاده کرد. در این دوره جغرافیا عامل مهمی در دسته‌بندی مؤلفان ادبیات مقاومت بود. نویسندگانی که در اردوگاه‌های مهاجران مشغول نوشتن بودند، تجربه‌های بسیار متفاوت با دیگران داشتند. برای مثال فواز ترکی که در لبنان بزرگ شده بود از شرایط مهاجر فلسطینی بودند و هویت خود با عنوان هویت فلسطینی به تاراج رفته یاد می‌کند. پس از آوارگی فلسطینی ها در 1948 شعر به ابزار مبارزه سیاسی تبدیل شد. مکتب شاعران مقاومت در سال 1966 به دست شاعرانی چون محمود درویش، سمیح قاسم و توفیق زیاد متولد شد. مضامین اصلی ادبیات مقاومت در این دوره بیان حس بی‌هویتی و نابودی هویت جمعی، بی‌ریشه شدن در نتیجه از دست دادن سرزمین مادری، آوارگی، تبعید، بازگشت و استعمار فرهنگی است. در کنار این مضامین، تنها راهکار مقابله با این شرایط، مقاومت ملی برای آزادسازی سرزمین مادری و خواستن حق تعیین سرنوشت برای اعراب ساکن در فلسطین اشغالی مطرح می‌شد. سرزمین یا زمین به عنوان استعاره و نمادی از کشور گم شده در خاطرات فردی مردم همواره در همه نوشته‌ها خودنمایی می‌کرد. از نمونه‌های بارز این نوع ادبیات شعر کارت شناسایی از محمود درویش است که نشان دهنده چگونگی نابودی تاریخ مردم فلسطین به دست دشمن صهیونیستی است. ادبیات مقاومت در دهه 1980 میلادی به سطوحی رسید که پیشتر به آن دست نیافته بود. مضامین ادبیات از ناامیدی، آوارگی و غم به امید، تقویت روحیه ایثارگری و مبارزه و تبدیل اردوگاه‌ها به پادگان‌های انقلابی سمت و سو پیدا کرد.
استاد امامی، به قندیل کوچک رسیدیم و اون قصه تاریخی و ماندگارش، درباره قندیل کوچک برای ما حرف بزن.
قندیل کوچک رو یه سفری که من به لبنان رفته بودم پس از قاهره پیدا کردم. قندیل کوچک یک داستانی است که قسطن کنفانی نوشته و خودش هم نقاشی کرده. داستان اینه که یک امیری میمیره، اما فرمان میده به شرطی میتونه دخترم به جای من بشینه که خورشید رو به قصر بیاره، و مردم هم این دختر رو دوست داشتن. روزها میگذره، شبها میگذره، اما حکیم زمانه و مشاور امیر میاد میگه زمان گذشت، چه کردی؟ و توی اتاقش کاغذی میندازه. مردم جمع میشن در شبی و نگران میشن که بالاخره چگونه میشه خورشید به کاخ بیاد و امیرزاده به جای او بنشینه. بر اثر فشار مردم، قندیل‌های کوچکی که به دست دارن، دیوارها فرو میریزه و سقف فرو میریزه، و فردا صبح با برداشتن دیوارها و سقف، خورشید آزادی، در بیت آزادی رو نگفته، من میگم
استعاره است از آزادی سرزمین و
سرزمین
آزادی
و مردمش میام. این قصه سرنوشت عجیبی هم پیدا کرد. نخست این که قسطن کنفانی خواهرزاده‌ای داشت به نام لمیس که هر سال در سال روز تولدش هدیه‌ای به او میداد. این قصه و نقاشی رو آماده کرده بود که در سال روز تولد لمیس به او هدیه بده، و گفت وقتی که تو بزرگتر شدی بیشتر این قصه رو درک خواهی کرد. که در ماشین قسطن کنفانی که لمیس در کنارش بود با بمب موساد هر دو پرواز کرد.
شب‌های فرهنگ ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
استاد امامی، در آثار کنفانی چه ویژگی هایی رو میشه پیدا کرد که برای امروز جامعه ما هم مفید باشه و بتونیم از آثار کنفانی برای خودمون هم یک بهره ای ببریم؟
در آثار کنفانی عنصر مهم روراست بودن با خود هستش و لمس زندگی و تجربه زندگی. در آثار کنفانی روانی و رسایی کلمه ها هست، گویی کنفانی آینه دار زندگی مردم خودش هستش و مهمتر از همه شعور شعار نمیده. در آثار کنفانی امید موج میزنه و همه سختی ها که انباشته میشه، یک انسان آزاده تبدیل به یک الماس میشه.
در حقیقت با این عنصر امید که میگید، اصلا میشود ادبیات فلسطین رو به قبل از کنفانی و بعد از کنفانی تقسیم کرد؟
بله، ادبیات فلسطین بعد از کنفانی بسیار رشد کرد به خاطر اینکه او با ادب جهانی آشنا بود. او ادبیات رو میشناخت. او ادیبان گذشته فرانسه، انگلیس و کشورهای دیگر خونده بود.
منتقدان به تاثیرپذیریش از فاکنر خیلی
بله به فاکنر خیلی ایشون علاقه داشت، همچنین به مقدار خیلی زیادی آثار ژید، آندره ژید و گورکی رو مطالعه کرد. اما دریغا که متاسفانه توجه نمیشه، شعار نمیده، ترسیم میکنه، تصویر میکنه فلسطین رو و درد فلسطین رو و امید رو به خواننده نتیجه رو واگذار میکنه و شعار نمیده. به این جهت ما میتوانیم از قصان کنفانی بیاموزیم روراست بودن با مردمش و جان سپردن بر سر آرمانهاش که او آزادی بود. از کنفانی میتونیم بیاموزیم که چگونه با خودش روراست بود و از کنفانی میتونیم بیاموزیم که چطور در عرصه های مختلف کار کرد. 36 سال بیشتر نداشت ولی انبوهی از نوشته ها و آثار از او به جا ماند. نقاش زبردستی بود. کنفانی اسلحه به دست نگرفت، اما قلمش سلاح بود، قلمش دفاع از حقیقت بود، دفاع از آزادی بود و بسیار بسیار عشق رو میپرستید. و من گمان میکنم در ادبیات ما، در ادبیات حتی فلسطین این روزها، عشق از میان رفته. عشق سازندگی است و نفرت نابودی. هرگز با جنگ نمیشه ساخت، هرگز با نفرت نمیشه بنایی رو به وجود آورد. اون عشق جهان که میچرخه، به قول دانته ستارگان به عشق میچرخن و جهان به عشق میگرده. عاشقانه مردمش رو دوست داشت و مسئله آخر اینه که به آینده امیدوار بود. من همیشه به دوستانم میگم اگر که امید نبود هیچ کشاورزی بذری نمی کاش، هیچ کسی فرزندی به دنیا نمی. امید رو از دست ندیم. من خودم دو تا فرزند دارم، نوید و امید. همیشه این شعر رو زمزمه میکنم: لحظه ای رها مکن دامن امید را، هر شکوفه میدهد این نوید را. امیدوار باشیم و شاد باشیم.
در حقیقت همین امیدواری کنفانی به پیروزی مقاومت است که او را به این نقطه میرسون،
او را به این نقطه رسون. و هرگز نباید اون کسی که در راه آزادی مردمش، در راه آگاهی مردمش تلاش میکنه مایوس بشه.
بسیار ممنونم استاد، وقت ما تمام هست. موفق باشید و سر بلند.
بخش فرهنگ و برنامه رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب رمان رد و بیست لاده فرعون نوشته نجیب محفوظ را ورق می‌زنیم. عنایت الله فاتحی نژاد این کتاب را ترجمه کرده و نشر ماهی آن را منتشر کرده است. رادو بیست از نخستین کتاب‌های نجیب محفوظ است و داستان آن در زمان‌های بسیار دور در مصر اتفاق می‌افتد. ترانه‌های دوردست افق شرقی سپیده دم یکی از روزهای ماه را مژده می‌داد. روز مقدسی که از 4000 سال قبل در تاریخ مصر ثبت شده بود. کاهن بزرگ معبد سوتیس تمام شب را با چشمانی خسته به آسمان خیره مانده بود و همین که نخستین درخشش ستاره یمانی را در دل آسمان دید، چهره‌اش از هم شکفت و قلبش از شادی به تپش افتاد. بیدرنگ و به شکرانه ی طلوع این روز بر زمین مقدس معبد به سجده در آمد و سپس بانگ برآورد که همینک تمثال الهه سوتیس بشارت دهنده بالا آمدن آب نیل در دل آسمان نمایان است. با صدای دلنشین او دیگر کاهنان برخاستند و با شادمانی آسمان را نگریستند تا طلوع ستاره معبود را نظاره کنند. سپس همگی در خواندن سرود مقدس با کاهن بزرگ هم‌آواز شدند و شتابان به سوی ساحل نیل به راه افتادند تا نخستین امواج آکنده از خیر و برکت را بر پهنه نیل به تماشا بنشینند. ندای کاهن معبد سوتیس به زودی در فضای آرام مصر تنین افکند و چون مژده این خبر مسرت بخش به گوش مردم رسید، دریافتند که اینک هنگام آن رسیده که برای برپای جشن مقدس نیل راهی جنوب شوند. ساکنان دیگر شهرها هم با جنب و جوش بار سفر بستند و عرابه ها به راه افتادند و کشتی ها بر امواج پرتلاطم نیل به حرکت در آمدند و همه از هر سو رهسپار معبد آبو شدند. آبو پایتخت مصر است، با بناها و عمارتهایی با شکوه که همه به روی پایه ها و ستون های سنگ خارا بنا شده و فاصله میان آنها را تپه های شنی پر کرده است. خاک آب رفتی و سهرامیز نیل مقدس حاصل خیزی و برکت را به این سرزمین بخشیده و نخلستانها و درختان توت و خرمای هندی همه جا سایه افکنده. جشن موعود فرا رسیده و همه مردمان به سوی یک مقصد به راه افتادند. محل برگزاری جشن مسافت میان قصر فرعون تا تپه است که معبد نیل به روی آن بنا شده. نفس‌های گرم جمعیت هوا را گرمی دیگری بخشیده و زمین این بار گران را به سختی تحمل می‌کند. گروهی بیشمار که به روی زمین جایی نیافتند به عرشه کشتی‌ها در آمده بادبانها را برافراشتند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه زیبای 5 دایره از آلبوم عرابه های آتش تقدیمتان می شود از تمهای ونجلیسی، اثر ونجلیس. Thank you.
در رویای کاغذی امشب رمان رد و بیست دلداده فرعون نوشته نجیب محفوظ را ورق می‌زنیم. همه و هیاهوی انبوه جمعیت در فضا تنین افکن است و صداهای گوناگون در هم آمیخته و همچون ترنم تلاطم امواج در پهنه اقیانوس خروشان گم شده و به آسانی قابل تشخیص نیست. جز آنکه گاه از میان این هیاهو فریادی بلند فضا را می شکافت که ای بندگان بستایید الهه ستیس را که خیر و برکتتان داد، و کسی دیگر فریاد برمی آورد که ستایش کنید الهه نیل ستیس را که ما را زندگی و حاصل خیزی بخشید. آثار شادمانی و شگفتی از برکات سرشار نیل در چهره بردم موج می‌زند و آنان که در کنار یکدیگر ایستادند با خوشنودی با هم سخن می‌گویند. یکی از آنان حیرت زده و غرق تفکر ابروها را بالا انداخته و می‌گوید: فراعنه بسیاری این جمعیت انبوه و مثل این روز را دیدند، اما همه رفتند، گویی این جهان گنجایش عظمت آنان را نداشت. دیگری گفت: آری، آنان رفتند تا بر جهانی بزرگتر از این جهان فرمان روایی کنند. ما نیز همه خواهیم رفت. اکنون به این مکان آکند از جمعیت نگاه کن. چه بسیار از نسلهای آینده که در اینجا گرده هم آیند، با همین آرزوها و شادمانیهایی که اکنون در سینه های ماست. اما آیا یادی از ما خواهند کرد آنگونه که ما از آنان یاد میکنیم؟ ما بیش از آنیم که کسی ما را به یاد آورد. کاش مرگی در میان نبود. آیا اگر همینک زنده بودند، پهنه فراخ این صحرا گنجایش آنان را داشت؟ مرگ همچون زندگی امری طبیعی است، همانسان که پس از گرسنگی سیر می شویم و پس از جوانی به پیری می رسیم و بعد از شادمانی افسرده و اندوهگین می شویم. پس آنان چگونه در جهان اوزوریس زندگی می کنند؟ لختی درنگ کن، اندکی بعد خودخواهی فهمید. دیگری با هیجانی خاص آواز داد: این نخستین باری است که خدایان سعادت دیدن فرعون را برای میسر می سازند. دیگری گفت: اما من چند ماه قبل فرعون را در روز تاجگذاری در همین جا دیدم. تندیس های نیاکان بزرگ او را نظاره کن. آری، او چه بسیار شبیه جدش است. چقدر زیباست. در رویای کاغذی امشب کتاب رادوبیس دلداده فرعون نوشته نجیب محفوظ را ورق زدیم. شب شما لبریز از اندیشه و آرامش و عشق و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و همکاران ما در بخش دوم. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه یاران گوینده. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.